اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
گل به خودی. نویسنده هدیه رضایی، بازیگران ایوب آقاخانی، مرضیه صدرایی، سیما خوشچشم، حمید یزدانی، مجید حمزه، نازنین مهیمنی، شهریار حمزیان، بیوک میرزایی، ماکان رضایی پور، عباس توفیقی، امیر زنده دلان. کارگردان مهدی نمینی مقدم، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت چهارم،
من محسنم، همسر ریحانه. بهتر بگم خدا بیامرز ریحانه. بذارید من ذهنم رو متمرکز کنم. چهار ماه بود همسرم ریحانه باردار شده بود، اما چون به خاطر سقطه قبلیش یه ترسی افتاده بود به جونش که اصلا میتونه نگهداره بچه رو یا نه، بهم نگفته بود تا از موندن بچه تو شکمش مطمئن شه بعد بهم بگه. من که نمیدونستم اون بارداره، تصمیم گرفتم روز تولدش ورش دارم ببرمش تهران پیش خانوادش. از پدرم که آقا جون صداش میکنم دعوت کردم با ما بیاد تهران، اما چون آقا جون تو مسائل مختلفی مثل چه میدونم مسائل سیاسی و این چیزا با من و ریحانه و خانواده ریحانه اختلاف نظر اساسی داشت، ترجیح داد با اون خانواده رو در رو نشه. اما دلیل اصلی نیومدنش این بود که میخواست چند روز بعدش برای همیشه از ایران بره. جالبه، مهاجرتی که ما بالکل ازش بی خبر بودیم، ما فقط یکی ازش خبر داشتیم. عمو مراد، دوست آقا جون، که ساکن نیویورک بود و تو اون بازه زمانی اومده بود تهران، مردی که من اصلا ازش خوشم نمیومد. وقتی از پیش آقا جون برگشتم خونه، بهارک خانوم دوست صمیمی ریحانه اونجا بود. بهارک خانوم تهرانیه، تو شهر ما دانشجو بود، تو پارک با ریحانه دوست شده بود، شام اومده بود پیش ما. همون شب بهارک خانوم متوجه شد حال پدرش خوب نیست و تصمیم گرفت فردای اون روز با ما راهی تهران شه. ما رفتیم تهران و ریحانه تو مسیر بهم گفت 4 ماه بار داره. یه شب قبل از تولد ریحانه، بهارک خانم از ریحانه خواست به خاطر مشکلی که داشت باهاش تو بیمارستان بمونه تا بتونن به صورت شیفتی کنار پدر بهارک خانم بیدار بمونن. انگار نصف شب بهادر، برادر بهارک، میره بیمارستان، بهشون میگه برگردن خونه و استراحت کنن. خلاص حالا کار ندارم. ریحانه همراه بهارک خانم به توصیه بهادر میرن خونه اونا تا یه خورده استراحت کنن و برگردن فرداش خونه. نیمه شب همون روز جنگ شروع شد. خونه بهارک یکی از اولین هدفهای دشمن بود. ریحانه خانم من همراه بهارک خانم و مادر بهارک خانم شهید شد. مراسم ترحیم ریحانه با بهادر، برادر بهارک خانم، آشنا شدم. بهادر یکی از نیروهای پلیسه و من راجع به شهادت ریحانه و آقا جون هیچی نگفتم. فکر میکردم باید برگردم شهرمون و حضوری بهش بگم تا یه تو تنهایی حالش بد نشه. من برگشتم شهرمون و قبل رفتم به خونه به کمک همسایم متوجه شدم آقا جون و دوست تازه از فرنگ برگشتش مراد بدون که کلید داشته باشن یا به من خبر بدن چند روزی رفتن خونه من. من وارد خونه نشدم و تصمیم گرفتم یه خورده قدم بزنم ببینم بعد با این موضوع مشکوک چجوری برخورد کنم که همسایمون دوباره بهم زنگ زد. الو
حسین
جانم.
آقا دیگه عرضی داشتم، این که من یه کار بد کردم.
چی شده؟
همین که فکری ماجرای شما بودم رفتم رو بالکن یه هوایی تازه کنم.
خب
بعد اون وقت متوجه یه موضوع شدم. اینا که رفتم تو خونه شما تو همون اتاقی که بالکن داره نشستم به حرف زدن. اصلا فکر کنم چون اینجا نشسته بودن شما نتونستی از جلو در صداشون رو بشنفی.
یعنی از رو بالکن شما صداشون واضح شنیده میشه؟
ببین همینجوری وایسی تو بالکن که خب نه واضح نیست، ولی میدونی من یه کار بدی که کردم این بود که چجوری بگم ببخشید، یه چیز نردبون گذاشتم که بتونم قشنگ از زیر بالکن شما صداشون رو بشنوم. شهرمنده آقا محسن باور کن فقط برای اینکه گره از کار شما باز بشه من این کار رو
بلش کن. رو نردبون صداشون رو شنیدیم.
اصلا شما میری رو نردبون دیگه صداشون واضحه. بعد دیگه من سریع اومدم پایین بهت بگم که اگه میخوای خودت بیا ببین که چه خبره دیگه. بیا خونه ما از رو نردبون فالگوش وایسا. ببخشید شرمنده اولی چون سعی نزدی 110 من فهمیدم که میخوای اول خودت بفهمی ماجرا چیه. آره
میشه اگه مزاحم شما خانومتون نیستم بیام اونجا؟
خودم دارم بهت میگم بیا بیا جلدی هم بیا برادر. سود باش.
باشه ممنونم. فعلا
فعلا خدافظ.
رفتم تو خونه خودمون تا به آقا جون بگم چرا بی خبر و بی اجازه من وارد خونم شد. نمیدونم چرا به آقا جون زنگ نمیزدم بگم برای چی رفتی تو خونه منو میگی خونه خودتی. نمیدونم چرا به پلیس زنگ نمیزدم. فقط میدونم یه حسی درونم بود، همون حسی که همیشه به مراد دوست فرنگی آقا جون داشتم. همیشه حس میکردم یه ریگی به کفشش هست و حالا یه صدایی تو سرم میگفت همون ریگ به کفش آقا جونم هم هست. رفتم خونه همسایمون، رفتم تو بالکنشون و بعدش هم رو نردبون. صدای آقا جون و مراد درست از تو اتاق مشرف بالکن خونه ما که بالا سر من بود شنیده میشد.
حواست به من هست؟ نگران نباش من محکم گرفتم نردبونو. آموسه شما فقط گوش تیز کن.
دمت گرم. ممنونم. من ساعتها رو بالکن همسایه‌مون بودم. بعضی وقتا فشارم میافتاد میشستم رو نردبون، گاهیم پام خواب میرفت و دوباره وامیستادم. انقدر ایستادم و حرفایی کم اهمیت و پر اهمیت و محاوره آقا جون مرادو گوش دادم تا اینکه بالاخره شنیدم اون چیزی رو که میتونست تکلیف منو روشن کنه. حرفایی که با شنیدنشون تقریبا فهمیدم تو اون خونه چه خبره. شنیدم که داشتن به هم میگفتن
نمیدونم مراد، من فقط میترسم این جنگ حالا حالا ها تموم نشه.
فقط امیدوارم به نفع ما تموم بشه.
منم امیدوارم به نفع ما تموم بشه، ولی میترسم هم کشدار بشه هم به نفع ما نباشه.
من این ترس تو رو نمیفهمم. بالاخره که تموم میشه، اصلا خونه پرش به ضرر ما هم تموم بشه. قرار نیست تو دیگه نتونی ویزا بگیری، جنگ تموم میشه دوباره ویزا میگیری و تمام میزنی بیرون.
چه تو ترس خودتو میفهمی؟ ترس منو نمیفهمی؟ من چند بار باید یه همچی چیز ساده ای رو توضیح بدم مراد؟
آقا جان من از کشور محل سکونتم اومدم اینجا، تو لونه زنبورگیر افتادم. کشور محل سکونتم هم دشمن شماره یک ایناست. هم ترس اینو دارم که بعد جنگ گیر و گوری ازم پیدا کنن، رفتنم دیر و زود بشه. هم ترس اینو دارم اینا با این جنگ حساس شده باشن که شدن بخوام باغچه منو بیرون بزنم. مجبورم شده زمینی قاچاق از اینجا بزنم بیرون.
چه تو باغچه تو رو بیل بزنه؟ کرم ازش میاد بیرون. مال منو بیل بزنن گل و بوته و سبزه ازش میاد بیرون. خب منم باید زمینی قاچاق از اینجا بزنم بیرون دیگه مراد. منم همون کارایی رو کردم که تو کردی، بفهم.
آره ولی تو پرونده نداری، تو تازه شروع کردی. من عمری گذاشتم پای نابودی این نظام. من الان اینجا هویتم جلیه، تو هویت جلیه. تو پر پرش چهار تا لوکیشن دادی، چهار تا آمار دادی، چهار تا ایمیل.
چی فرقی داره واسه اینا؟
فرقی نداره. من که 20 سال پیش توی یه عالم ترور دست داشتم، خیلی که چند ماه داری همکاری میکنی فرقی نداری؟ با هم از نظر اینا حکممون یکیه.
با از کردم با تو فایده
نداری. خواهد کمیاری نرو دیگه، یه بشه حرف بزنیم، یا تو منو قانع کن یا من تو رو.
تو قانع نمیشی چون میخوای من رو جا بده.
ای بابا چرا چرت و پرت میگی؟ کام هیر،
محکم بگیر، محکم بگیر.
آشنا شد بیا دارم دارم واسه بیا. بابا واسه چی شد؟ چی شده خاموسه؟
یه چیزایی دستم اومد، تو رو خسته کردم، حلال کن برادر.
بابا من که نشستم، فقط دستم به نردبونه. دونه جونت خودی دست پا در اومدی از خستگی. خیلی خب، حالا بیا بریم شام بیاریم.
خب ببخشید.
بله
میشه من امشب اینجا بمونم؟
خب چرا نمیشه، شما تو هر وقت سلام میدونی اینجا بمون، قدمت هم سر چشم ماست. بفرمایید.
ببخش منو. بله
بفرما. خب بفرما دیگه، از این حرفا نزن. بریم شام.
بفرما.
بفرم.
وقتی کسی رو دوست داری آدم سعی میکنی ای باشون نادیده بگیری یا حتی انکارشون کنی، سعی میکنی خوبیاش بیشتر به چشت بیاد تا معایبش. خلاصه تلاش میکنی حضورش اذیتت نکنه. وقتی کسی رو دوست داری خودتو گول میزنی. اما یه موقعیت هایی هست که تو آدمی که دوستش داری مواجه میشی، یعنی مجبوری مواجه شی بی پرده و کاملا شفاف. تو اون موقعیت مجبوری یه چیزایی رو بپذیری و حتی مانع عمل کرداش بشی یا حتی باش مقابله کنی. اون شب جوری بودم که انگار همزمان همه چیو میدونستم و در این حال هیچی نمیدونستم. از بچگی تا این سن نتونستم حتی یه بار آقا جون رو قانع کنم یا مجاب کنم داره در یک مورد، حتی یک مورد اشتباه میکنه. همیشه آگاهانه این کار کرده یا از اون آگاهی نپذیرفته. برای همین تصمیم گرفتم خودم با موضوع روبرو نشم، چون احساسات حتما کارو خراب میکرد. زنگ زدم به پدر ریحانه تا شاید بتونم شماره بهادر رو پیدا کنم، اما پدر ریحانه نتونست شماره ازش پیدا کنه. از اون ناچاری راهی شدم تهران و با پرس و جو دوباره بهادر رو پیدا کردم. مرد همسایرم مأمور کردم هر وقت آقا جون داشت از خونه میزد بیرون تعقیبش کنه. بنده خدا همسایمم یه مدت بود بیکار شده بود و 24 ساعتی خونه بود. بهادر رو پیدا کردم. بله پیداش کردم، همه چیو براش تعریف کردم. بهادر وصلم کرد به حیدر خانی، یه مأمور وزارت اطلاعات تو شهر خودم.
آقا محسن، اصلا قرار نیست کار عجیبی بکنیم، شما همون روند عادی خودتو دارین. این ما ایم که از روند عادی شما بهترین بهره رو میبریم. پس در درجه اول خونسرد باش.
چشم. فقط جناب پدرخانی.
بله.
اگه یه وقت آقا جون به من شک کنه.
نه 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 نه، به شما شک نمی کنه، چون قرار نیست کار عجیبی بکنه. برای ما مهم اون شنودی که میبری تو کنه. میخواستم وصلت کنم به خودم که همزمان بهت بگم چی بگی و چی کار کنی، ولی دیدم لازم نیست. تنها کاری که باید بکنی اینه که شنود رو جایی که عموما میشینن جاساز کنی، مثلا همون اتاق مشرف به بالکن.
چشم چشم، حواسم هست. خب من دیگه با اجازتون میرم.
برو، نگران نباش، من و تیمم چارچشمی حواسمون بهت هست.
خدا خیرتون بده.
سلام آقا محسن.
سلام، چطوری؟
خوبی؟ آقا من عین شیر اینجا کمی کردم، پرنده رو هوا پر بزنه میفهمم. این از خونتون جم نخوردن.
خدا خیرت بده. به خدا نمیدونم این همه محبت و لطف تو چجوری جبران کنم.
این حرفا کدومه؟ خب شما چه خبر؟ رفتی تهران برگشتی؟
آره رفتم تهران برگشتم. خدا رو شکر دارم کارا رو پیش میبرم. فقط من دارم میرم بالا خونه خودم. حواست به من باشه.
باشه باشه، چشم رو چشم. من باهات میام تو. ببین من تو پیچ راه رو گوش بزنگ شما.
نمی شما گیر.
بفرما.
فقط در صورتی وارد عمل شو که من صدات بزنم.
بله قربان، خیالت راحت باشه. خب حسین، من این چند روز کنار شما حرفه‌ای شدم.
خب همینجا بمونی خوبه.
باشه، برو درمت، برو.
قبل از این که بگم وقتی وارد خونه شدم چی شد، یه چیزی مهمه که بگم. ورود به خونه یعنی اولین ورود من به خونم بعد از شهادت ریحانه. چقدر میتونه سخت‌تر باشه؟ اینقدر حواسم درگیر اتفاقاتی بود که آقا جون عمو مراد داشتن رقم میزدن که خیلی احساساتی نشدم. اون خونه بدون ریحانه هیچ مفهومی بر من نداشت. خونه بدون آدمایی که دوستشون داری فقط یه مش سنگ و آجوره. خونه یعنی اونایی که دوستشون داری. خونه یعنی سقفی که کسایی که دوستشون داری زیرشن. همین. کجا بودم؟ رفتم تو خونه. کسی تو خونه هست؟
تو اومدی محسن؟
شما یا آقا جون؟ شما اینجا؟ ترسیدم.
ای بابا مفصله، میخواستم بهت زنگ بزنم الان. ریحانه کو؟
ریحانه مون تهران.
خیلی خوب خیلی خوب، برو بشین یه چایی برات بریزم. وسایلت کو؟
ساکام تو ماشینه، میارمشون.
کجا میری؟
کجا میرم؟ میرم تو اتاق لباسم عوض کنم.
چیزه، مراد تو اون اتاقه.
مراد تو اتاق خواب؟ اینجا چی کام کنم؟
گفتم که مفصله، میگم برات.
خب بگین دیگه، شما تو خونه منین، اما مراد تو خونه منه، در حالی که خودم خبر ندارم. کی میخوام بگیم پر؟
ببخشید آقا محسن، ببخشید که من اومدم خونه پسرم.
آقا جون، برای چی حرفو میپیچونی؟ شما که کلید خونه منو نداشتی. حالا اون چی؟ چی شده که شما اصلا، شما تا حالا نشده بود در غیاب من بیای خونه من؟ تازه الان با یکی دیگه بلند شدی اومدی، خب آدم نگران میشه.
ما فکر کردیم خونه من امن نیست، اومدیم اینجا.
امن؟ چه امن؟ امن از چه جهت؟
از جهت بمبارون.
چی میگی آقا جون؟ اصلا شهر ما رو یه بارم نزدن. اون وقت شما کجا فهمیدین اونجا امن نیست، اینجا امنه؟ چیزی این وسط هست که به من نمیگی.
حدس دیگه، میگم برات حالا چرا همچی حدسی زدی.
چرا به من نگفتی میای اینجا؟
بابا تازه رسیدی، بالاخره میگفتم، گفتم که داشتم به زنگ میزدم.
باشه، من برم از اون اتاق لباسامو بردارم بیام بیرون. شام لطفا یه چای بریز با هم دیگه بخوریم.
مراد بیدار نشم، حوصله‌شو ندارم، یه ریز خور میزنی.
آخه باشه، حواسم هست. رفتم تو اتاق مشرف به بالکن. اما مراد اونجا خوابیده بود. دستگاه شنود و جایی که به ذهن هیچ کدومشون نمیرسید کار گذاشتم. یه چایی به آقا جون خوردم و نمیدونم برای چی چیزی رو به آقا جون گفتم که حداقل اون موقع دلیلی بر گفتنش به آقا جون نداشتم. شایدم داشتم، یه حسی درونم بود که به میگفت انتقام بگیر، ریز ریز انتقام بگیر. اما چون نمیدونستم، یعنی نمیخواستم باور کنم آقا جون دقیقا چه کارایی کرده، تا یه حدی پیش رفتم و بعدش متوقف شدم. مرسی آقا جون، من دیگه برم ساکارو هم ماشین بیارم دیگه.
میگم ریحانرم کاش با خودت میابردی خونه. زن و شوهر تو جنگ جدا از هم نمیمونن.
زن و شوهر و بچه.
چی میگی؟ جان من، خبریه؟
ریحانه 4 ماه بار داره.
راست میگی؟ چرا الان داری به من میگی؟
برای اینکه به خودم هم ریحانه الان گفته، منم نمیدونستم.
4 ماه یعنی؟ این دفعه دیگه یعنی میتونه نگهش داره ها؟
تا الان بهم نگفته بود که مطمئنشو میتونه.
لای من قربونش برم، کوی موبایلم.
زنگ نزنی بهش.
چرا؟
خودش میخواد بهت خبر بده داری نوه‌دار میشی.
الهی قربونش برم من. وای که چه خبر خوبی.
آره خیلی خبر خوبی. من برم ساکامو بیارم. میدونی چی سخته تو این قصه؟ یه چیز خیلی سخته، این که بپذیری آدم بدا فقط تو فیلم ها نیستن خیلی سخت نیست، این که بپذیری آدم بدای تو فیلم ها از رو آدم بدای دنیای واقعی ساخته شدنم خیلی سخت نیست. سخت اینه که بپذیری یکی از اون آدم بدا یکی از عزیزترین آدم هاییه که تو زندگی داری. یه چیز دیگه هم هست که خیلی 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 سخته، و اون اینه که ببخشید قسم تا اینجا چطور بوده؟
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر. به زیر لکه اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو
ایران بالاتر از جان، ایران